بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته مطرح شد که از مخالفین قاعده ملازمه یکی از اصولیین شیعه است که صاحب فصول معروف است، شیخ محمد حسین فرزند عبدالرحیم صاحب فصول در علم اصول. برای اینکه نقطه نظرها و اشکالات ایشان معلوم باشد، عرض کردیم که قاعده ملازمه دو شق و دو بخش دارد که یکی ملازمه اصل است و دیگری ملازمه فرع. ملازمه اصل این است که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی هر چیزی که حسن و قبح ذاتی دارد اولا و عقل انسان هم حسن و یا قبح ذاتی آن را درک می کند، ثانیاً اینجا ملازمه است بین این حکم عقلی و حکم شرعی که قبلا تفصیلا بیان شد. و ملازمه فرع این است که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، معنیش این است که هر جا از طرف شارع مقدس حکمی صادر شده است، ایجابی یا تحریمی، استحبابی یا تنزیهی، عقل حکم می کند به این که متعلق آن فعلی که بهش امر یا نهی شده است در نفس الامر دارای حسن و یا قبح است که همون حسن و قبح ذاتی است، هرچند عقل خود نتواند قبح یا حسن فعل را تفصیلا بفهمد، اما یک حکم کلی به صورت علم اجمالی نسبت به همه احکام شرعیه عقل دارد که حتما حکمی که از شارع مقدس صادر شده است متعلقش در نفس الامر یا جهت حسن و یا جهت قبح دارد. حالا با توجه به این مطلب ببینیم اشکالاتی که جناب صاحب فصول مطرح کرده است آیا ناظر به قاعده ملازمه اصل است یا فرع، و بعد اشکال چیست، آیا اشکال وارد است یا نه. ایشان از موارد نقض این قاعده تکالیف امتحانیه را مطرح کرده است، گفته است که بدون شک تکلیف‌های امتحانی حسنند، یعنی خود تکلیف از نظر عقل حسن دارد، اما این گونه نیست که متعلق آن تکلیف در نفس الامر دارای حسن یا دارای قبح باشه. مثلا تکلیف امتحانی ممکن است تکلیف ایجابی امر باشه، مولا یا شارع کسی را به انجام کاری امر کند، یا ممکن است از انجام کاری نهی کند، اما غرض او از این تکلیف، غرض جدی و اراده جدی او انجام مأمورون به یا ترک منهیون عنه، یعنی واقع نشدن منهیون عنه نیست، اون چنین اراده ای ندارد، بلکه قرارش این است که یا خود به حالت انقیاد و اطاعت مأمور و این مکلف پی ببرد، یا دیگران را آگاه کند اگرم خودش می داند که این شخصی که امر می کند یا نهی می کند یعنی مکلف آدم منقادی است و مطیعی است، خود می داند حال او را، ولی غرضش این است که دیگران هم به حال او آگاه بشوند، یعنی اعلام به غیر است. پس تکلیف حسن است به خاطر همین که عرض کردیم، چون غرض عقلانی و عقلایی دارد. غرض این است که خود آمر و ناهی به حال این مکلف آگاه بشود که آیا مطیع و منقاد هست یا نه، یا اینکه حالا خودش میداند میخواهد دیگران را آگاه کند از حال او، این هم یک غرض عقلانی عقلایی است. پس بنابراین با توجه به این غرض عقلایی و عقلی تکلیف حسن است، این تکلیف لغو نیست، خود تکلیف. اما از اون طرف چون غرض جدی نسبت به متعلق تکلیف ندارد، اینجور نیست که متعلق تکلیف دارای حسن یا دارای قوت باشه. پس نتیجه این است که هیچ ملازمه ای نداریم، ملازمه ی عقلیه ما بین حسن قبه عقلی یا ذاتی و حسن قبه مثلا حسن قبه مثلا شرعی، یا به عبارت تکلیف شرعی بگیم بهتر. یعنی هیچ ملازمه ای نیست عقلا میان تکلیف شرعی و حسن یا قبه ذاتی. اینکه قائل به ملازمه قائلند و میگویند ملازمه است، نخیر ملازمه نیست، حالا ممکن است یک جا باشه ممکن یک جا نباشه. پس این گونه نیست که کلما کان هناک تکلیفان شرعیون ما بتوانیم حکم بکنیم که پس حتما یک حسن و قبح ذاتی هم وجود دارد، نخیر ممکن است حسن و قبح ذاتی نباشه. این اشکالیست که ایشون در باب اوامر و نواهی امتحانیه یعنی تکالیف امتحانیه مطرح کرده است. خب اولا همونطوری که عرض کردم خدمتتون، کاملا به نظرم روشن شد، ذهن شریف دوستان الان به این نکته واقف است که اشکال جناب صاحب فصول متوجه قاعده ملازمه اصل نیست، متوجه قاعده ملازمه فرع است. این اشکال ایشان این است که اگر این اشکال وارد باشه، تکلیف شرعی داریم اما حسن و یا قبح ذاتی نداریم، این میشه اون ملازمه فرع که آقایان میگفتن کلما حکم به الشرع حکم به العقل، که در نفس الامر حسن یا قبح دارد. نخیر این معلوم شد که اینگونه نیست، یعنی در تکالیف امتحانیه این ماده نقض است. پس این اشکال ایشان متوجه قاعده ملازمه اصل نیست، کاری به اون نداره که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگر در نفس الامر عقل توانست حسن یا قبح فعلی را درک بکنه، اونجا بگوییم که شرع هم حکم کرده، این کار به اون نداره. حالا اگر آقای صاحب فصول اون را قبول نداشته باشه، این اشکالشان این ماده نقضی که آوردند نقض قاعده ملازمه اصل نیست، این را کاملا ملاحظه می فهمید که اینطور. خب حالا مرحوم شیخ انصاری به این اشکال صاحب فصول البته مرحوم شیخ دیگه این را باز نکرده که آیا این اشکال صاحب فصول به قاعده ملازمه اصل متوجه است یا فرع، به این نپرداخته، اما پاسخ داده. اولین پاسخی که مرحوم شیخ فرموده است این است که می فرمایم این خارج از موضوع است، یعنی شما یک نقضی وارد کرده اید در جایی که محل بحث ما نیست، خارج از موضوع است. چرا؟ چون مورد بحث و نزاع تکالیف حقیقیه است. شما باید نقض را در مورد تکالیف حقیقیه بیارید وارد بکنید، نه در مورد تکالیف ابتلاییه و امتحانیه. بعد در توضیح مطلب فرمودند، حال دقت کنید که تکلیف حقیقی چه ملاکی داره. بله، البته این حرف مرحوم شیخ درسته، نزاع و بحث در تکلیف هایی است که تکلیف حقیقی باشن، نه تکلیف صوری که صورت تکلیف است نه حقیقت تکلیف. خب حالا کسی از مرحوم شیخ میپرسد که ملاک تکلیف حقیقی چیست؟ ایشان فرموده است تکلیف حقیقی آن است، عنایت داشته باشید، گفته است تکلیف حقیقی آن است که علاوه بر حسن تکلیف یک حسن زائدی هم بر این حسن تکلیف در متعلق باشه. یعنی اصلا تکلیف آنگاه حقیقی است که متعلقش متصف به یک وصف حسنی یا مثلا قبیحی باشه. یعنی بالاخره در نفس الامر هم منهای تکلیف جهت تکلیف باشه. بعد استشهاد کرده است به کلام مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد، که حالا عبارت خواجه را من یادداشت کردم، مرحوم شیخ آورده، می‌فرماید جناب خواجه فرموده است و شرایط حسنهی، شرایط حسن تکلیف، انتفاع المفسده یک و تقدمه دو و امکان متعلقه سه و ثبوت و صفت زائدت علی حسن چهار. یعنی مرحوم خواجه نصیرالدین برای حسن تکلیف، تکلیف حقیقی، یعنی اگر یک تکلیف حقیقی ما داشته باشیم، چهار تا شرط داره. یک و شرایط حسن، یعنی حسن تکلیف، انتفاع المفسده. خب این تکلیف مفسده ای در بر نداشته باشه، این یک. و تقدم او، یعنی چه؟ یعنی تکلیف بر زمان امتثال و انجامش تقدم داشته باشد، به قدری که مکلف بتواند از تکلیف آگاه بشود و خود را برای انجام آن آماده کند. این هم یک. و سوم امکان متعلقه، یعنی متعلق هم امر محالی نباشه، جمع ضدین و نقیضین و مثلا اینها نباشه، امر ممکنی باشه. این هم شرط سوم. و شرط چهار است و ثبوت و صفت زائدت علی حسنهی، یعنی علاوه بر این که تکلیف حسن پیدا میکنه، متعلق یک صفت زائدی هم داشته باشه. پس بنابراین اگر چنانچه چنین نشد، تکلیف حقیقی نیست و از بحث ما خارجه. چون شما دارید میگویید که تکلیف امتحانی آن است که از تکلیف حسنون لغرض اغلایی، میگه تکلیف حسن است چون یک غرض اغلایی داره. غرض اغلایی چی چیه؟ آگاه شدن به حال مکلف که مطیع یانه، آگاه کردن دیگران به حال مکلف، میشه غرض اغلایی. شما میگید بله این به خاطر این غرض تکلیف حسن است، اما متعلقش حسن زائد بر این حسن تکلیف را چی؟ نداره، خارج از بحث. شما باید یه جایی مثال بزنید که حسن زائد بر این حسن تکلیف، این متعلق داشته باشد، بعد بگید آقا این نقض شد، یعنی تکلیف حسن است و متعلقش دارای حسن و مثلا قوه ذاتی نیست. توجه می‌فرمایید؟ این رو مرحوم شیخ شال اولی که وارد کردن به این صورته که می‌فهمن تکلیف امتحانی تکلیف حقیقی و جدی نیست. آیا این اشکال وارده بر صاحب قصور؟ یعنی این پاسخ درستی است؟ شبیه به مصادره به مطلوب نیست؟ یعنی جناب صاحب فصول میگوید ما در تکالیف امتحانیه تکلیف حسن است بلا شک، اصلا تکلیف را داریم چون غرض عقلایی داره، اما متعلق تکلیف چون غرض اصلی نیستش چه بسا خصوصی نداشته باشه یا قوی، اگر تکلیف نهی باشه متعلقش قوی نداشته باشه، چون غرض که به او که تعلق نگرفته که. شما برمیگردید میفرمایید که این از بحث ما خارج است. میگیم چرا خارج است؟ میفرمایید چون بحث ما در جایی است که متعلق تکلیف خود حسن ذاتی داشته باشد زائد بر این حسن تکلیف. این حاضر اول کلام اصلا محل بحثه، یعنی که انه شما مطلبی را که آقای صاحب فصول اشکال میکنه شما مسلم گرفته اید، و اگر ایشون قبول میکرد که بله هر جا تکلیف داریم حتما متعلقش دارای حسنه یا مثلا قبحه، خود دیگه این بحث اشکال وارد نمیکرد که. پس شما نمیتوانید فعلا اینجوری جواب بدهید، بگوید آقا خارج از نزاع است. ایشون میگه نه، من میگم اینم داخل نزاع است. شما میگویید اگر متعلق تکلیف خواجه نصیر اینجور تعریف کرده است که حسن تکلیف آن است که متعلقش هم یک حسنی داشته باشد، میگیم این خود آقای خواجه نصیر از عدلیه است. این حرف خواجه که بر همه که حجت که نیست که، جناب خواجه نصیر الدین از متکلمان عدلیه است، قائل به حسن و قبح ذاتی چی؟ هست. حالا اگر خواجه نصیر که قائل به حسن و قبح ذاتی است فرمود، صاحب فصول باید تابع آقای خواجه نصیر باشه، میگه من تابعشون نیست. ملاحظه میتونم چه از میکنم؟ یعنی اینجور پاسخ دادن که آقا جان باید مضاف بر این که تکلیف حسن است، باید متعلقش هم یک حسن زائد بر این حسن تکلیف داشته باشه، میگه خب از این محل بحث. من میگم نداره، من دارم نقد میکنم، میگم هناکه در ساحت شریعت تکالیف امتحانیتون بلا شک یک، و تکالیف الامتحانیه حسنتون اینم بلا شک، چون ملاک داره، ملاک عقلی داره که همون آگاه شدن به وضع مکلف یا آگاهاندن و آگاه کردن. ولی در این حال لازم نیست، نه اینکه اصلا نداره ها، نمیگه حتما نباید متعلقش حسن و قبحی داشته باشه، اما میگه بالاخره ملازمه نداره. عجیب فهمه، چون ملازمه ای نداره، شما گفتید ملازمه داره، کل محکمه حکمه به شر، اینجا هم حکمه. تکالیف واقعی کدام هست؟ خب حقیقی کدام هست؟ خب همین ملاک چی؟ خب میبینم همین دنبال نه نگاه کنیم، من عرض کردم که این ملاک حقیقی بودن چیست؟ فعلا بریم این راجم الان از مرحوم شیخ سوال کردیم، شما که میفرمایید نزاع در تکالیف حقیقی است، حرفتون درست، اما معیار تکالیف حقیقی کدام است؟ کلام خواجه نصیر رو آورده اید که میگوید حسن تکلیف آن است که مضاف بر این که خودش حسن است یک حسن زائدی هم داشته باشه. حسن زائد به کجا برمیگرده؟ مثلا به متعلق. و اگر متعلق یک حسن زائدی داشته باشه و مستشکل هم این را قبول بکنه که دیگه بحث نیستش که، چون میگه نه اینجور نیست، اینم تکلیف از حقیقتا. شما میگه تکلیف حقیقتا نیست، چه دلیل میگید نیست؟ من به نظرم اینجور میرسه اگر عنایت بفرمایید که ملاک تکلیف حقیقی و غیر حقیقی چیه؟ ما اینو باید پیدا کنیم. توجه فرمودید حرف مرحوم شیخ درست است که بحث ما در تکالیف حقیقی است. ما هو الملاک فی کون تکلیف حقیقی او غیر حقیقی؟ ملاک چی چیه؟ به نظرم ملاک به غرض مکلف و مولا برمیگرده. اگر غرض تکلیف کننده این است که به متعلق توجه دارد، به متعلق تکلیف، یعنی اگر ازش سوال بکنیم چرا تکلیف کردی، میگوید من مرادم این است که اون متعلق واقع شود اگر امر باشه، یا مرادم این است، مطلوبم این است که متعلق واقع نشود اگر نه باشد. این میشه حقیقی. دقیقه فرمودید، بازم توجه بفرمایید. اگر بخوام ملاک تکلیف حقیقی را از غیر حقیقی امتحانی باز بشناسیم، چی است؟ برمیگرده به اون غرض، که غرض مولا. یه وقت سوال میکنیم آه شما غرض جدیتان به چه تعلق گرفته است؟ میگه آه من میخوام بفهمم که این آقا مطیع هست یا نه، یا میخوام بفهمانم به دیگران که این آقا مطیع، این شخص مطیع هست یا نه. اینا میگیم امتحانی. اما اگر از مولا سوال بکنیم غرض شما چیست، غرض جدیتان، میگه غرض جدی من است که اون مأمورون به واقع شود. مثلا اگر گفتم آب بیاور، واقعا تشنه بودم و میخواستم آب را بیاورند برای من، توجه میفرمایید. اگر مثلا گفتم که در فلان مجلس شرکت نکن، غرضم این بود که واقعا در اون مجلس شرکت نشود، وارد نشه، این غرضم بوده. البته در سایه این غرض جدی امتحانم میشه خود به خود، اینطور نیست؟ شما یه غرض جدی داشته باشید، تشنتون هست، مثلا میگید فرزندتون میگید برو برای آب بیار، یا کسی به خدمت گذارش میگه برو آب بیار، غرض جدیش اینه که سیراب بشه، تشنهش هست. اما خب البته با همین در سایه این غرض جدی که امتحان بشه معلوم میشود که این خدمتگزار یا این فرزند مطیع هست یا نه، دیگران هم میفهمن. اما بالاخره غرض جدی به خود وقوع یا عدم وقوع اون مأمورون به منیون ان تعلقه. اینا میگن غرض تکلیف جدی، تا حالا که تکلیف جدی رو همینجوری معنا میکردن. اما اگر جدی نشد میگن نه، من اون واقع بشه یا نشه اون برابر مهمی. مثل قضیه حضرت ابراهیم، امر حضرت ابراهیم به ذبح ولدش این تکلیف حقیقی نبود، یعنی حقیقتا خدای متعال ذبح اسماعیل را نمیخواست، اراده جدی به این نداشت که او واقعا ذبح شود، نه، اراده جدیش این بود که ابراهیم آزموده شود و مقام تسلیم حضرت ابراهیم آشکار بشود، البته نه برای خدای متعال، برای دیگران، برای خودش، برای دیگران این آشکار بشه، نمایان بشه، چون مخواست مقام امامت بهش بده. بحث امامت هم بحث شخصی نیست، به حیث فردی نداره، حیث غیری هم داره، یعنی به لحاظ دیگران دیگه، جعل کل ناس اماما، امامت اینجوریه، یه امر شخصی که نیست، چون یک امر اجتماعی و بشری است. حالا خدای متعال میخواسته است این مقام ابراهیم هم آشکار بشه برای دیگران. دقت فرمودید؟ پس این میشه تکلیف چی؟ تکلیف امتحانی. پس این که ما از اول بیاییم بگوییم، خوب دقت کنید به عرضم، این که از اول بگوییم التکلیف الحقیقی ما یکون فی متعلقه جهت حسن او قبح، این مصادره به مطلوبه، از محل نزاع. اما اگر بگوییم التکلیف الحقیقی ما یکون الغرض الاصلی للمکلف وقوع المکلفون به، وقوع متعلق، این حرف درستیه، این همه هم میگن دا، همه اغلای اینا قبول دارن، این معیار اغلاییه، میخوان متشدد باشه میخوان نه. امر و نهی ها گاهی برای اینه که آزموده بشه طرف، راجعه فرمودی این میشه امتحانی، یه وقت نه، اون خود اون فعل رو میخوان یا نمیخوان در موقعی که نهی میشه. خب حالا که معلوم شد تکلیف حقیقی چیست، که غرض جدی مولا به چه تعلق گرفته، بله حالا این بحث میشود آقا جان آیا اونی که غرض اصلی مولا بهش تعلق گرفته است خودش حسن داره یا نداره، اگه امر کرده قبح ذاتی داره یا نداره. حالا تا جای این بحثه، اشعری باشی میگی نه، میگی بله آقا غرض جدی مولا تعلق گرفته است که مثلا حج انجام بشود، حسن ذاتی هم نداره، حسنش با همین امر مولا میاد. میبینید این تکلیف حقیقی، یعنی اشعری هم بپرسن که آه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تکلیف حقیقی او امتحانی، یا تکلیف حقیقی، یعنی حقیقتا مولا خواسته است که مستطیع حج را انجام بده، نده اسیان کرده، مگه اینطور نیست؟ خب حالا ازش سوال بکنیم، هل هناکه خصمان ذاتیان در متعلق این تکلیف میگد؟ نه. ببینید این که تکلیف حقیقی کدام است، امتحانی کدام است، این ملاکش اندنا و اندل اشعری المخالف لین محصا یکیه. میگه ملاک من هم قبول کردم تکلیف حقیقی. آقا تکلیف ابراهیم به ذبح ولد حقیقی بود یا امتحانه بود؟ از اشعری هم بپرسیم میگه امتحانه بود. اونجا که ما نظاری نداریم که، وفاق داریم. بس ملاک تکلیف حقیقی حسن متعلق یا قبح متعلق که حد نفسی این نیست، یه بحث دیگریه. تکلیف حقیقی دائر مدار ارادت المکلف است، اراده جدیه، که اگر اراده جدیهش تعلق گرفته است به مثلا اینکه متعلق واقع شود امر باشه، میشه تکلیف حقیقی، اراده جدی داره. اگر نه فقط میخواد امتحان بکنه میشه امتحان. حالا بعد از این که معلوم شد تکلیف حقیقی آن است که اراده جدی به وقوع متعلق، وقوع اون فعل یا عدم وقوعش تعلق گرفته، حالا تازه این سوال مطرح میشه، آیا متعلق این تکلیف که مراد جدی مولاست، آیا حسن ذاتی داره چه یا نداره؟ منکر ملازمه میگه چی؟ میگه نه، حسن شرعی هست، تکلیف داریم، اما حسن ذاتی ممکن نداشته باشه. یعنی من قائل ملازمه نیستم. اشعری که اصلا میگه نداره، اون خیالش راحته، اون میگه اصلا نداره. مثل صاحب اصولی که اشعری مسلک نیست و از اصولیین و از عدلیه است، میگه من ملازمه رو معتقد نیستم، میگم شاید باشه شاید نباشه. اینکه حتما حتما باید باشه نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه. ملازمه میکنید فرق صاحب اصول با اشعری نستا، اون مطلقا میگه نیست، قاطعانه میگه نیست. اینجا میگن نه، اینجا ما دلیلی بر وقوعش نداریم، شاهدم چیه؟ شاهدم اوامر امتحانی است. پس این بیان اول، عرضم را بازم تکرار میکنم، بیان اول از مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه در نقد صاحب فصول اصل حرفش درست است. نه اینکه خدای نکرده مناقشه در اصل حرف نداریم، این که میفرماید خارج از نزاع است درست است. نزاع در تکالیف حقیقی است. در تکالیف حقیقی ما نزاع داریم که آیا امر و نهی شرعی ملازمه با حسن و قبح ذاتیه دارد یا ندارد. توجه فرمودید؟ اما این که شیخ میفرماید ملاکش اینه، من ندارم، این درست به اون غرض بستگی داره. خب حالا آقای صاحب فصول بالاخره میگوید تکالیف در تکالیف حقیقیه، ببخشید حالا این اشکال آقای صاحب فصول وارد بر بحث ما، میگیم نه خارج از موضوعه. چرا خارج از موضوعه؟ برای اینکه حضرت عالی که نیومدیم مثال بزنید در تکالیف حقیقیه، که بحثنا و نزاعنات تکالیف چه؟ الحقیقیه. شما رفتید یه جای دیگه دارید دعوا میکنید، ما با اونش کار داریم؟ مگر ما بحثمون ملازمه فرع از این دفعه ملازمه فرع است، که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، اما هازافت تکالیف الحقیقیه. حضرت عالی مثال داده این تکالیف چه چیز را؟ امتحانی. این خارج از مثال. پس فرمایش مرحوم شیخ اصلش درسته که هازا خارج از محل نزاع. بله شد یا نشد؟ بله؟ آها. که این اشکال که میگن خارج از محل نزاع حرف درستی است. من تا تو این ملاکش یه قضیه بنده یه حرفی داشتم عرض کردم. پس طبق این معیار میترسم دیگه باز تکرار بکنم خسته بشید دیگه، آزرده خاطر ملول بشه، از عذرخواهی هم میکنم. طبق این معیار که تکلیف حقیقی آن است که متعلق مراد جدی مولاست، حالا اگر امر کرده است وقوعش، اگر نهی کرده است عدم وقوعش. خب آقای صاحب فصول رحمك الله، حضرت عالی مثال نقد از اینجا بزن. چرا رفته مثال از اوامر امتحانیه زدی؟ تکالیف امتحانیه توجه میفرمایید؟ پس این اشکال اول، پاسخ اول شیخ درسته، مثال حضرت عالی نقض شما از بحث ما خارجه. ما درباره تکالیف حقیقیه داریم بحث میکنیم، نه در تکالیف امتحانی سوریه. این نکته اول. پس تمام کی؟
کار ما. چرا میگم؟ یعنی شاید فایده فنیه تفایده دنیا هم نظر بگیره مطابق تو دیگه توجیهش کنی.
خب حالا البته اینا تو جواب سالسن به این مطلب نظر میکنن. حالا میخواید اجازه بفرمایید؟ بله، فعلا قدم اوله. میگه آقا جان ما نزاعمون در تکالیف حقیقی است و نقض شما در تکالیف امتحانی است. این حالا اوله، چون ثانیان و سالسن هم داره. اون سالسن چه بسا به این فرمای شما دریاره در توجه بفرمایید. این اشکال پاسخ اول مرحوم شیخ، این که واضح شد دیگه که خارج از محل بحث. خب دو ثانیه، خواهشمندم دیگه حرفای شیخ انصاری دیگه، ما اگر خیلی هنر داشته باشیم بفهمیم بیان بکنیم یعنی خوبه دیگه، برای ما در حد قد و قامت ما همین کافیه. هم کلام شیخ ثانیه میفرماید اینم خواهشمندم از محضر شریفتون که با دقت هنر بفرمایید. مورد بحث جاییست، بازم میخواد بگه محل نزاع خارجه، محل بحث جاییست که عقل بر خصوصیات فعل و جهات حسن و قبح آن واقع گردیده است. ما داریم اونجا رو بحث میکنیم تو بحث قاعده ملازمه ها. یکی از ارکانش چیه؟ خاطر مبارک دوستان هست میگه، خیلی صحبت شده این زمینه ها. یکی از ارکانش این است که اولا حسن و قبح ذاتی وجود داره، ثانیا عقل ما هم اون حسن و قبح را درک کرده است یقیناً. خب میگه بس بحث ما در اینجاست دیگه، ما از ملازمه که بحث میکنیم این مد نظره. خب حالا آماده اید بگم فرمای شیخ را؟ میفرماید در این فرض امتحان معنا ندارد. در این فرضی که عقلنا وصل به این معنا و حصل به این معنا که دارای جهت حسن است یا قبح است، فعل را حسن و قبحش را فهمیده، میگه اینجا دیگه تکلیف امتحانی یعنی چه؟ این دیگه تکلیف امتحانی نیست. در این صورت فرض ابتلایی و آزمایشی بودن تکلیف باطل است. حالا من از شما اولا سوال میکنم که چرا؟ ها؟ چرا وقتی که دیگه عقل فهمیده فرض اینه که یک حسن و قبح ذاتی داریم و عقل هم جهت خسر را و قبر را درک کرده، مثلا عدل و ظلم که میگفتیم، دیگه اینجا دیگه تکلیف امتحانی دیگه کدومه؟ چرا معنی نداره؟ معنی نداره؟ ها. نه مقصود این که میفرمان این اشکال وارد نیست، پاسخ فرمان شیخ درست نیست. آه. آقایان دیگه فرمایش کسی نداره؟ چطور؟ هی خورده اگه اینا توضیح بیشتر بود. آره این درست. من امتحان در شک باید باشه یعنی مثلا اینجوریه؟ خب عقل حکم قطعی کرده، اینجا یا مکلف ها میگید یا مکلف ها میگید؟ میگید به لحاظ مکلف امتحان معنی نداره یا به لحاظ مکلف؟ کدوماش میگید؟ مکلف این کسی که تکلیفش کردن. چرا معنی نداره؟ خب عقلش بر درسته، عقلش هم حکم قطعی کرده که این کار حسن داره. آره نه به دیگران بفهمانه، خود مکلف بحث نیست، دیگران گفتیم میخواد به دیگران بفهماند. جدا چه چیز را بفهماند؟ مطیع و منقاد بودن این مکلف را، درسته یا نه؟ خب حالا اگر اینجا مکلف ما زید میداند جهت حسن این امر را و این نهی را، دیگه نمیشه امتحانش کرد که مطیع و منقاد بودنش مثلا روشن بشه. ها میشه هم نمیشه همه روش فکر بفرم ها؟ داره دیگه. آها چرا نداره؟ آها میدونم، یعنی حتما باید همینطور باشه، یعنی همیشه امر امتحانی به ما هو امتحانی، تکلیف، یعنی تکلیف امتحانی من حیث و امتحانی این است که متعلقش حسن و قبح یا نداره یا طرف بالاخره نمیدانه. اینجوریه حتما؟ به چه دلیل اینجوریه؟ اینا مثلا مفهوم وجدانیات بده. آها. معلومه. بله. ببینید دوستان، حالا منم کمک آقای اشراقی میکنم، امروز روز اشراق آقای اشراقی دیگه، اشراق کردم. هر شب خدمت از داری که دوستان، که وقتی که ما یک کاری را میدانیم که این برای ما مفیده و اگر نکنیم کلی ضرر میکنیم، زیان میکنیم، یا اگر انجام بدهیم ضرر داره به هلاکت ما، حالا مادی ما یا معنوی ما، ضرر مادی معنوی داره، فواید مادی معنوی داره، خب نرمال آدم معمولی میگه خب من دنبال این فایده ها هستم دیگه. امتثال میکند امر را لفوایدهی، اجتناب میکند از نهی، یعنی امتثال نهی میکند، اجتناب میکند از منهی. چرا؟ به خاطر مضرات مفاسدی. این معلوم نشد که این آقا مطیعانه، ما هنوز نمیدونیم این واقعا در قلبش حالت اطاعت انقیاد داره یا نداره. معلوم که نیست که، ما فقط میدانیم که این آقا رفت این کار انجام داد، همین، یا ترک کرد انجام نداد. آیا که این فی لوح قلبهی فی ضمیرهی مطیعون او منقادون، این ها اون اطاعت انقیاد یک امر باطنیست، آیا این کشف میشود از راه این امر که فایدهش مشخصه دیگه، ضررش هم مشخصه دیگه؟ نه. لعل انگیزش برای انجام فعل یا ترک فعل چه بود؟ که اون ضررها را ازش اجتناب بکند یا این فواید را چکار بکنه؟ به دست بیاره. اگر ما بخوایم ببینیم حقیقتا این تابع مولاست یا نه، دیگه بدون چونه چرا، کجاها معلوم میشه؟ اونجایی که بعدش سوال کنیم آقا اون مولا امر کردن میدونی وجه چیه؟ میگه من نمیدانم، ولی مولای من فرموده است، حکیم است، رب من است، خلاصه صاحب اختیار است، من نوکرش هستم، بفهمم نفهمم من ببینم چیکار دارم، من فقط نوکری باید بکنم. خدا رحمت کند امامون کلمه قصارش خاطرتون هست که فرمودن ما مأمور به چی هستیم؟ به وظیفه، این نه به نتیجه، ما به نتیجه هجم خودش، ما فعلا وظیفه مونه، خدا به ما فهمو داریم کار رو بکنیم، بگیم چشم نتیجه هجم خودش، این اون وقت میشه امتحان. پس این که میفرماین اگر فرض آن است که جهت حسن و قبر را میداند، این فرض بحث ماست، خب اگر میداند اقلا احتمالش وجود دارد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال میدهیم که این شخص مکلف یأتی بالمأمور به او یترک المنهی عن لفواید مضراته، چون میدونه دیگه خودش برایش روشن مسئله که این چقدر فایده داره چقدر ضرر داره، برای این جنس امتحان به معنی الحقیقی نشد. کجا امتحان میشه؟ امتحان وقتی سوی هیچ نمیدانه، میگه هرچی خدا به من دست مولای من گفته، من نوکر مولا هستم، بخواب فایده داشته باشه میخواد نباشه، من میگه چکار دارم. این امتحان امتحانه نه به جدی می شود که ولو هی نفسش میگه بابا این چه کاری آخر، نکنه بی فایده بشه، میگه این حرفا چیه، خدای من فرموده، منم میدانم که مولای من حکیمه، اما الان من جهت حسنش را بلد نیستم. خب باشه اجمالا بدانه اب ندارد، اجمالا بحث ما این است که شیخ می فرماید فرض ما این است که جهت حسن و قبر را تفصیلا میداند، یعنی اون حسن قبح عقلی کامله، این وجه این توضیح نداده، اینه من دارم توضیح میدم، در حقیقت ایشان فرموده است که در این فصل فایده نداره، یعنی تکلیف امتحانی بیفایده است. چرا؟ همونطوری که عرض کردم، چون ممکنه که یعنی انگیزه مکلف برای انجام این مثلا مأمورون به یا ترک برمیان ان چه باشه، میخوام این فوایده چه دست بیارم. این امتثال ظاهری داره، امتثال ظاهری، ظاهری البته عمل کرده، اگه سوال کنن آقا عطا بالمأمور به، میگه بله، ترک منهیان میگه بله، اما اینکه در درونش حقیقتا حالت امتثال و انقیاد باشه که الاعمال به نیات این من نشده. این بیان مرحوم شما فرمایش داشتید؟ آها بارک الله احسن جزاک الله بارک الله. یه آقای دیگر هم بود، یه روز گفت یه جوابی داد شما بودیم، گفتم یه جایزه داری پیش من از اون بزرگواران جناب عالی بودیم. آقا شما نبودیم؟ نه ها یکی بود، یک روز خیلی حرف قشنگی زد دیگه بعدم نیامد، ما یه جایزه هم براش آورده بودیم دیدم نیست. بله این هم فرمایش آقا بارک الله، این جایزه میخواد ان شاء الله فردا تشریف داشته باشید من جایزتون بیارم. آقا نیامد. ببین ها بارک الله احسن. بله مرحوم شیخ این درست است، اما اشکال صاحب فصول در مورد قاعده ملازمه فرع بود. شما رفتی کشون دیدش بنده خدا رو به ملازمه چه؟ ملازمه اصل صاحب فصول که اونجا که حد نداره فعلا. میگه آجان شما گفتید هر جا تکلیف باشد پس حتما یک حسن و قبحی باید در مسئول هم باشد. شما رفتید از اون شروع کردید، میگید اولا حسن و قبح ذاتی هست، ثانیا عقل ما حسن و قبح ذاتی را خوب فهمیده، حالا آیا ملازمه است با حکم شرک؟ این که ملازمه اصل شد توجه فرمایید هست. این پاسخ مرحوم شیخ در عین اینکه دقیق است، انصافا دقیق است، اما خارج از بحث. چطور خود ایشون میفهمد آقای صاحب فصول خارج از بحث حرف میزنید؟ به نظر این اشکال برخواست مرحوم شیخ وارده. توجه کردین؟ این هم راجع به ثانیان مرحوم شیخ که حرف دقیقی است الا اینکه از بحث ما خارجه، کاری به ملازمه فرع نداره، این راجع ملازمه اصله. اون وقت سالسن که مثل اینکه اون ساعت علا ظاهر به درست باشه به وقت هم وقت داشته باید. خیلی خوب، پس بمانه این سالسن انشاءالله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.